وقت اضافه. به نام خدا، سلام و عصر بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و دوستان فوتبال. در این هفته ما یک ساعت زودتر همراه شما شنوندگان محترم و علاقمندان فوتبال هستیم در برنامه وقت اضافه، به علت برنامه‌های ویژه عید سعید قدیر خم که از رادیو ایران پخش خواهد شد. ما برنامه‌مون این هفته زمانش تغییر کرده و به جای ساعت 19:05 دقیقه ساعت 18 برنامه رو تقدیمتون میکنیم. تا ساعت 19 هم با شما خواهیم بود و از فوتبال کشورمون صحبت خواهیم کرد. در روزی که رقابت‌های باشگاه‌های برتر کشور به انتهای خط خواهد رسید، قهرمان معلوم میشه و یک تیم سقوط کننده به رقابت‌های لیگ دسته اول. دوست خوبم چیا فوادی کارشناس برنامه داخل استودیو ما رو همراهی میکنه. فوادی سلام و خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، جناب آقای معتمد هاشمی، خدمت شما، خدمت همه شنوندگان خوب دوست داشتنی برنامه وقت اضافه رادیو ایران، هر جا که هستن از هر طریقی ما رو میشنون سلام میکنم و بهشون خوش آمد میگم به برنامه وقت اضافه که امروز روز پایانی لیگ برتر 20 هست که قهرمان لیگ و اون یک تک تیم سقوط کننده به قول معتمد هاشمی ماشین سازی تبریز که سقوط کرده بود، الان از بین تیم های نفت مسجد سلیمان، سایپا و ذوب‌آهن،
بله
یعنی باید بگیم ذوب‌آهن و سایپا، یعنی احتمالات و امتیازات اینجوریه که باید از نفت مسجد سلیمان شروع کنیم برسیم به ذوب و بعد سایپا، اینها شانسای سقوط رو دارن. شانس که نمیشه گفت، یعنی در لبه پرتگاه هستن و
فانوس به دست دوباره.
بله فانوس
دوباره قدیمی هستن، نگاره قدیمی
فانوس به دست هستن، ولی روز حساسی از این جهت که خب اتفاقاتی ممکنه در ورزشگاه آزادی بیفته که به بازی پرسپولیس پیکان در ورزشگاه شهر قدس در قلعه حسن خان تهران، اونجا ممکن اتفاقاتی بیفته.
بهاد جان در تهران به
بله در تهران میرسه در دو ورزشگاه آزادی و شهدای شهر قدس تهران. و خب حالا ما در امروز میپردازیم به تاریخچه لیگ و قهرمانان و اینها و یه ویژه برنامه تقریبا میشه گفت که حالا آماده کردیم برای شنوندگان که یه سوال نظرسنجی هم داریم که دیگه
بله.
همه قابل حدسه دیگه، کدوم تیم قهرمان میشه؟
بله،
پرسپولیس یا سپاهان که به 30900 اگر عقیده دارید پرسپولیس قهرمان میشه، گزینه 1 و 2 رو هم به سپاهان اگر عقیده دارید سپاهان قهرمان میشود. اینم بر اساس جدول تعیین کنیم که کی اول باشه. خب پرسپولیس با 2 امتیاز جلوتره دیگه،
بله.
از سپاهان. و در صورتی که حالا میپرازیم این که چطور ممکنه قهرمان بشه،
بله احتمال ها رو بررسی خواهیم.
حالا بریم اتاق فرمان رو برگردیم
یه بار دیگه عرض بکنیم نظرسنجی رو آقای فوادی، بله. برای شنوندگان شاید حالا لابلای صحبت ما خواهید در جریان قرار نگرفته باشن، به طور مشخص عنوان بکنم که کدام تیم قهرمان رقابت‌های فوتبال باشگاه های برتر کشورمون در فصل 20 خواهد شد. گزینه اول پرسپولیس، گزینه دوم سپاهان. گزینه مورد نظر به سامان پیمکی 3900 ارسال کنید. یک بار دیگه نظرسنجی برنامه این هفته وقت اضافه رو خدمتون اعلام میکنم. کدام تیم قهرمان رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون یا همون لیگ برتر فوتبال در فصل 20 خواهد شد؟ گزینه اول پرسپولیس و گزینه دوم سپاهان. عدد مورد نظر رو به سامان پیمکی 3900 ارسال کنید و ما منتظر پیمک‌های شما شنوندگان محترم هستیم. بله. اما آقای فادی بریم به سراغ
مرور تاریخچه لیگ برتر و قهرمانانی که توی 19 دوره و امشب دیگه دوره 20 پایان میرسه، در این 19 سال 20 سال بررسی کنیم که قبل اینکه لیگ برتر بیاد دیگه آزادگان داشتیم و یادتون باشه. و قبل اون یه لیگ قدس داشتیم که فکر کنم خیلی هم برگزار نشد، درسته یک سال برگزار شد
ما
فکر
به طور کلی که اصلا در دیگه زمان جنگ تحلیلی
دیگه سراسری یه بار داشتیم، سال 69 داشتیم،
از سال 68 عملا
لیگ سراسری 69 برگزار که استقلال قهرمان شد در اون لیگ سراسری. بعد لیگ آزادگان داشتیم و بعد هم فدراسیون آقای صفای فرهانی اومد و بر اساس معیارهای AFC اون موقع آقای ولاپان 80 بر ولاپیتر ولاپان الزاماتی داشت برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا، رقابت آسیایی، اینها مقدماتش این بود که لیگ حرفه‌ای بشه و دیگه دستورالعمل‌های اومد و چمن ورزشگاه آزادی تغییر کرد و زیر ساخت چمن زرد دست پر از دستاندازی که همیشه رو اعصاب بود آقای متمداشون اصلاح شد. ولی بعدها آقای صفای فرهانی اعلام کرد که در توسعه فوتبال نتونست موفق باشه به دلایل متعدد که تو این برنامه جاشش رو بپردازیم. فقط ایاتشون جمله معروفی که فقط شماره های پشت پیرن ها لاتین شد
اینا خدا بیامرز ناصر حجازی فکر
بله آقای حجازی زندیات حجازی گفتن. ولی خب حالا ما بررسی میکنیم در لیگ دوره اول که فصل 80-81 بود تیم پرسپولیس قهرمان شد، اما قهرمانیشون خیلی دراماتیک شد چرا که استقلال اگر در انزلی میگه مساوی از ملوان میگیره، پرسپولیس هم در تهران فجر شهید سپاسی بود،
بله روز آخر،
روز آخر بله تیم رو برد و استقلال به ملوان باخت و قهرمان شد. استقلال خب در فصل بعد آقای قرنی اومد و یک برنامه گفت 3 ساله میدم به این تیم در کورس قهرمانی بود، در نهایت تیم سپاهان در فصل 81-82 قهرمان شد. البته
فصل بعدش که استقلال با آقای کخ
شروع کرد اون فصل کنم آقای پورهیدری بود، فصل بعدش آقای کخ اومد، بعد آقای کخ رفت، باز دوباره استقلال آقای قلعه‌نویی رو جایگزین کرد و بعد پاس قهرمان شد در اون فصل 82-83. در فصل بعدش 83-84 فولاد خوزستان قهرمان شد، تیمی که اسکلت تیم ملی رو هم تشکیل میداد. سرمربیش کی بود؟ آقای
فرانچیچ.
بله آقای فرانچیچ که خیلی هم فکر میکنم لوکا بوناچیچ بوده، ولی لوکا بوناچیچ نبوده، آقای فرانچیچ بوده که این تیم رو قهرمان کرد. در فصل بعدش آقای قلعه‌نویی اومد و استقلال در فصل سوم بالاخره در یک بازی بسیار پرتماشاگرترین بازی‌های تاریخ لیگ برتر با برق شیراز بود که چهاربری که این تیم رو شکست داد. و
البته پاس هم در کورس قهرمانی بود.
بله پاس هم در کورس خب کم آورد.
الیاتون
ماشون یه اسبی اومد تو ورزشگاه آزادی و جشن قهرمانی اون موقع مثل الان نبود، خیلی به هم ریخته بود. و خلاصه در فصل بعد خب حالا این نکته‌ای که هست تا الان شما اگه نگاه کنید از سال 80-81 به بعد هیچ تیمی نتونسته قهرمانشو تکرار کنه، یعنی پرسپولیس سال بعد نتونست، سپاهان سال بعد نتونست، پاس سال بعد نتونست، فولاد نتونست، استقلال نتونست و سایپا در یک بازی اونم دراماتیک در
مثل کرمانو برد
ورزشگاه انقلاب کرج با سرمربی آقای علی دایی تونست قهرمان بشه. در فصل بعد دوباره قهرمانی دراماتیک شد برای پرسپولیس و افشین قطبی که اون بازی با سپاهان بود که در دقیقه 96-98 بود که سپر حیدری گل رو زد و قهرمان شد. در فصل بعدش امیر قرنه دوباره به استقلال بازگشت و این تیم رو قهرمان کرد، اون هم در یک بازی باز دراماتیک، باز دوباره اون ورزو با هم با فکر کنم فولاد بود.
بله.
که همه فکر میکردن که فولاد بتونه در واقع زوباهن رو ببره، ولی برعکس شد و استقلال تونست تیم مشهدی رو پیام
مشهد بریم این اتاق فرمان.
حالا برمیگردیم بقیه قهرمان ها رو پیگیری کنیم
خستم نشن.
بله
خب ما داریم دوره‌های مختلف رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر کشور رو مرور می‌کنیم. همونطور که متوجه شدید در خیلی از فصل‌ها پیش آمده که تیم قهرمان در همون روز آخر مشخص شده که خب هیجان مضاعفی بخشیده به مسابقات. آقای فوادی بفرمایید.
بله در فصل بعد که 82-89 بود سپاهان بود که تونست با اقتدار قهرمان بشه و دیگه از اون سال به بعد قهرمانی‌ها یک تیم پیدا شد که تونست قهرمانیشو تکرار کنه. در فصل 89-90 هم با اینکه استقلال و پرسپولیس هم مدعی بودن در نهایت با سپاهان قهرمان شد. در فصل 90-91 هم با سپاهان قهرمان شد. این سه فصل
دو فصلش فکر کنم آقای قلعه‌نویی بود، یه فصلش با آقای بوناچیش
بود، یه فصل با لوکا بوناچیش بود فصل آخر، دو فصل با قلعه‌نویی بود، یک فصل با بوناچیش بود.
اون فصل آخر من یادم استقلال خیلی جلو بود با 9 امتیاز نیم فصل اول جلو بود.
بله آقای مظلومی
کم آورد در ادامه
فصل 91 دوباره امیر قلعه‌نویی به استقلال برگشت و این تیم رو قهرمان کرد. استقلال میکی دو هفته زودتر از پایان تونست قهرمان بکنه که اگه یادتون باشه بازی آخر با پگاه گیلان که یک برسه در تهران باخت، چون بازی تشریفاتی بود در واقع،
ولی با در مسابقه با فولاد بود که قهرمانیشون
در مسابقه فولاد کردن. گل جواد نکونام
همون روزی که فینال جام حذفی هم بود بین تیم‌های سپاهان و پرسپولیس.
بله
روز خدافظی مهدوی کیه
بعد که پرسپولیس شکست خورد در فینال جام حذفی و سپاهان قهرمان شد. در اون فصل که در واقع استقلال قهرمان شد، فصل بعد دوباره فولاد خوزستان اومد و اگه یادتون باشه فکر کنم آقای
فرکی
قهرمان شد که آقای فرکی فصل بعد دوباره رفت سپاهان و
البته اونم روز آخر بود با قهرمانی فولادم.
بله روز آخر بود قهرمانی سپاهان هم اگه یادتون باشه خیلی عجیب و غریب بود. سپاهان با سایپا داشت در فولاد شهر و تراکتور با نفت در ورزشگاه یادگار امام تبریز که
آقای فقانی هم داور
بله که اونجا اتفاقات خیلی عجیب و غریبی افتاد. اول در واقع 3-1 تراکتور جلو بود، بعد آقای فقانی آندرانیک تیموریان رو اخراج کرد و کلا روند بازی برگشت. خود نفتم مد اگه نفتم میبرد، نفت تهران با علیرضا منصوری، نفتم قهرمان میشد. بازی 3-3 شد. اونورم
3-3 شد.
3-3 شد. 3-3 0 نگفتم گفتم 3. اونورم 2-0 فکر کنم سایپا باخت به سپاهان. اما اینور در تبریز یهو خیلی عجیب و غریب گفتن که بازی در اصفهان 2-2 شده و ریختم وسط زمین و جشن قهرمانی که
اولیویرا مربی
سکته داشت میکرد بیچاره. بعد اتفاقات خیلی عجیب و غریب بود، کسی هم نفهمید که آقا کی در نهایت گفت که اون بازی 2-2 شده. فصل بعد دوباره قهرمانی استقلال خوزستان دراماتیک شد، چون فکر کنم
آقای عبدالله ویسی روز آخر با
محمدی با فولاد یا با زوباهم بود، با زوباهم مقابل استقلال خوزستان بود که پرسپولیس اینور با راهم بود. اگر در واقع نمی برد بازی شو تیم استقلال خوزستان، پرسپولیس با هر نتیجه می برد قهرمان می شد که در نهایت
تفاضل گل کم آورد. پرسپولیس
2-3 گل کم آورد که 2-1 فکر کنم راهن رو برد. اونورم استقلال خوزستان
2-0 زوباهم
2-0 زوباهم ببرم قهرمان شه. از 95 به بعد یعنی 95 96 96 97 97 98 98 99 پرسپولیس چون 4 قهرمانی متوالی، 3 بار با برانکو و 1 بارم با یحیا گل مادی و انشاءالله در آستانه قهرمانی هست این تیم. که
ولی در فصل‌های پیش یعنی در این قهرمانی‌های متوالی هیچ وقت به هفته آخر کشیده نشد.
نه پرسپولیس یکی دو هفته، 3 هفته، 4 هفته هم زودتر قهرمان شده بود.
اولین باره که
بله و هفته آخر کشیده شد. برانکو ایوانکوویچی که بالاخره این تیم رو ساخت و اون ساختار رو وجود آورد و در نهایت پرسپولیس با همون ریل حرکت کرده تا الان تا همین امشب هم. حالا باز همه میگن هم ریل برانکو، ولی خب به نظر میرسه که تغییر کرده، پرسپولیس برانکو دیگه نیست، ولی خب همون ساختار 442 که با اون بازیکن با اون خصایصی که داشتن در پرسپولیس و آقای گل محمدی هم دقیقاً با همون سیستم اومد جلو و حالا این تیم در آستانه قهرمانی پنجم متوالیش هست. در کل آقای محترم پرسپولیس 6 بار تا الان قهرمان لیگ برتر شده، سپاهان 5 بار، استقلال 3 بار، فولاد خوزستان 2 بار، سایپا پاس سایپا و استقلال خوزستان هم 1 بار و امشب اگه سپاهان قهرمان بشه که شانسش هم زیاد نیست میتونه به عدد 6 برسه و پرسپولیس میتونه به عدد 7 برسه اگه قهرمان بشه. در هر صورت آقای معتمد
ولی این اگر 5 قهرمانی متوالی بشه واقعا حد حساب جالبی
بله رکورده. بله
فوتبال باشگاهی
برتر هم 4ش رکورده.
زمان جام تخت جمشید تا الان نداشتیم که یه تیم 5 بار
در یک مقطعی در جام باشگاه تهران پرسپولیس از سال 65
کشور منظورمه
769 قهرمان شد. یعنی اون فصل در تهران در که به قول شما لیگ سراسری برگزار نمیشد، پرسپولیس یه دونه 5 تایی رو تکرار کرده بود. اما در لیگ آزادگان جالب بدونید که پرسپولیس بازم دوباره این داشت یه پنج تا تکرار میکرد که اگه یادتون باشه تیم ملی اون موقع پرسپولیس زیاد داشت، بازی این تیم رو در واقع لغو کردن و استقلال در نهایت قهرمان شد 76 77 بله، و پرسپولیس اون با 4 تا قهرمانی آورده بود، در واقع سه تاش پستر هم بود و
پنج قهرمانی متوالی
و تا الان در لیگ نشیم، هم 4 تاش رکورده هم 5 تاش رکورده.
خیلی ممنون از توضیح کامل شما آقای فادی. ساعت 18 و 16 دقیقه است. شما شنوندگان محترم همراه برنامه زندگی وقت اضافه از رادیو ایران هستید. اجازه بدید یک بار دیگه نظرسنجی رو خدمتون طرح بکنم و با میهمان گرانقدری بحث رو آغاز بکنیم در خصوص هفته آخر مسابقات فوتبال باشگاه برتر کشورمون. کدام تیم قهرمان رقابت‌های باشگاه‌های برتر کشور در فصل 20 خواهد شد، همون لیگ 20 رو کدام تیم فتح خواهد کرد؟ گزینه اول پرسپولیس و گزینه دوم سپاهان. گزینه مورد نظر به سامان پیمکی 3900 ارسال کنید. آخر برنامه هم عرض خواهیم کرد
یه سری اخبار کوتاه رو آقای متداشون بگم، حالا با توجه به زمان برگزاری نزدیک شیم که آقای عزیزی خادم و آقای سلطانی فرد رفتن ورشکش میرن ورشکش شهر قدس، آقای بهاروند میره ورشکش آزادی.
بله،
نشون میده که شانس پرسپولیس طبیعیه بیشتره میرن اونجا. اگرم در واقع
اولین بارم هست تو شهر قدس اگر پرسپولیس قهرمان بشه جام در اون ورزشگاه به تیم قهرمان داده میشه.
حتی فکر کنم تو مردم هم نیستن زیاد سخت نیست برگزاری مراسم،
ولی کلا میگن ورزشگاه به هر حال از این نظر میتونه امشب تاریخ ساز بشه.
بله،
اجازه بدید با آقای هومن افاضلی گفتگوی خودمون رو آغاز بکنیم. از مربیان فوتبال کشورمون، مربی سابق تیم ملی و تیم ملی امید ایران در باشگاه‌های مختلف هم ایشون مربیگری کرده. آقای افاضلی سلام و عصر شما بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما دو بزرگوار، خوشحالم که صداتون رو میشنوم، همچنین سلام میکنم خدمت مردم عزیز ایران در خدمتون.
سپاسگزارم.
آقای افاضلی سلام و عصر بخیر.
وقت شما هم بخیر آقای فادی، شبه که سلامت باشید.
شما همینطور و همچون همسر گرامیت خانم هراتیان که خیلی تلاش دارم میکنم برای اینکه لیگ غیر کرونایی کروناش کمتر بشه، خیلی تلاشش هم بالاخره نتیجه داده در برگزاری، از این جهت باید بهشون تبریک گفت. آقای افاضلی واقعا لیگ، خب لیگ برتر همیشه توی این 20 ساله که برگزار شده شما بالاخره در یک مقاطعی بالاخره بودید و کار کردید در یک تیم هایی و تیم ملی بودید در جریان هستید، اون معیارها و منتقدان میگن اون معیارهایی که باید یک لیگ داشته باشه رو ما نداریم، مثلا پدیده نداریم، زیاد استعدادهای خوب معرفی نمیشن، حالا خارجی ها که امسال ممنوع بود، خارجی فصل قبل بود، کلن قدرت تیم ها زیاد نیست، دو سه تیم هستن که همیشه اون بالا هستن و میبینید که پرسپولیس تو این 5 سال گذاشته یا حالا میشه گفت که 6 سال گذاشته قدرت مطلق بوده در لیگ و حالا به خاطر آقای برانکو یا حالا به خاطر اون ساختاری که هست. نظر شما چیه کلن؟ چرا لیگ ما بازیکن ساز نیست؟ چرا لیگ ما مولد نیست یا مؤلف نیست آقای افاضلی؟
خب این بحثی که شما آغاز کردید خیلی بحث طولانی و مفصلی، فاکتورهای خیلی زیادی هم درش دخیله، اما اینکه حالا لیگ ما شاید اونقدری بازیکن نمیسازه یه بحثه، اینکه چند تا تیم بالا جدولن که همیشه اونا شانس قهرمانی دارن، حالا در چند سال گذشته هم فقط پرسپولیس بوده قهرمان ما، اینم یه بحث دیگه است. یعنی شما تو فوتبال آلمان مدام بازیکنهای جوان دارن رشد میکنن از جاهای مختلف ولی فقط با ارمانی خبر میشه، بنابراین شما نمیتونید این رو معیار قرار بدید. اما اون چه که راجع به بازیکن هست، بعد ما خیلی ساله، سالهای ساله که راجع به این صحبت شده، تقریبا همه مسائلش هم همه میدونن، شاید یه جاهای احتیاج به جرأت بیشتری هست که بهش ورود بکنید، ورود نمیکنید و ولی در کل همه میدونن که چه خبره ولی هیچ کس کاری انجام نمیده. واقعیتش اینه که ما یه ساختاری داشتیم در خیلی سال پیش که بازی‌های خاکی بود، بازیکن‌ها رو از زمین خاکی بعضی مربی‌ها بودن پیدا می‌کردن می‌بردن توی یک سری از باشگاه‌هایی که کارشون ساخت و ساز بازیکن بود، که الان دیگه همه‌شون تعطیل شدن، الان مثل بانک ملی، مثل راه آهن، مثل پاس مثل تهران جوان اینا همه تعطیل شدن.
بله.
حتی باشگاه شاهین اینا همه تعطیل شدن و اون مربیان دیگه نیستن، چون همه چی مادی و مالی شده، خرید و فروشی شده و خب اون سیستم دیگه کار نمیکنه. چیزی هم داشت درست نکردیم توی یه سری از مقاطع. فدراسیون فوتبال به شکل گلخونه‌ای یک استعدادیابی جامع انجام داد، مثلا زمانی که آقای معینی و آقای محمدی این کار رو انجام دادن، یه تیمی درست کردن، تیم ملی نوجوانان، و بعد هم یه کاری شبیه این رو دوباره تو تیم جوانان با همون بچه ها انجام دادن. الان از قبل اون کار و همینطور یه مقدار کاری شبیه این که تو تیمای دیگه ملی ما انجام شد، ما یه سری بازیکن گلخونه‌ای داریم که خب حالا بیشترشون هم رفتن اروپا یا بازیکن‌های تراز اول لیگ ما هستن. بعد از اونم دیگه چیزی درست نکردیم، برای اینکه تمام این کارهایی که تو فوتبال پایه انجام میشه همش رفته بر مبنای مجلس فوتبالای پولی و در واقع تجاری شده، و موقعی که پول میاد وسط خیلی چیزا ندیده گرفته میشه، به خاطر پول بیشتر خیلی اتفاقا میفته. بازیکنایی که باید رشد بکنن خیلی هاشون پول ندارن، به خاطر اینکه پول ندارن حذف میشن از چرخه، اونایی که پول دارترن میمونن توی چرخه، که آخرش هم خیلی ها به خاطر شرایط اقتصادی که دارن شاید تا آخر تو فوتبال نمونن. بنابراین چرخه تغییر پیدا کرده و به هر حال داستان تغییر که پیدا کرده اینه که ما خروجی آنچنانی نداریم و به نظر من فوتبال پایه ما دچار بحران هست. دوست ندارم اینو بگم ولی میگم که دچار فساد زیادی هم.
آقای افاضلی، حالا بازیکن که پرورش ندادیم به اندازه کافی، مربی هم ما تولید نکردیم. یعنی به فوتبال آلمان که اشاره کردید، الان تعداد بسیار زیادی مربی جوان توانسته در فوتبال این کشور یا فوتبال اروپا رشد بکنه، افرادی که شاید اصلا هیچ سابقه ملی هم نداشتن و حضورشون به عنوان یک بازیکن فوتبال خیلی کمرنگ بوده، ولی تونستن تو عرصه مربیگری خیلی رشد بکنن. ولی تو فوتبال ایران ما نتونستیم مربی خوبی هم پرورش بدیم که حالا اون مربیان بیان استعدادیاب بشن یا که افرادی باشن که دلسوزانه بخوان بازیکنهایی رو پرورش بدن.
این هم چند تا چیز داره که باید بهش رسید. اولش اینه که نوع آموزش مربی در کشور ما تابعی از شرایط دیگه آموزش در کشوره. خیلی جاها مسائل آسون گرفته میشه که به کیفیت ها توجه نمیشه. خیلی جاها میتونم بگم که نگاه جامعه فوتبال ما سنتیه. هنوز تو کشور ما فکر میکنن که هر کسی که 100 تا بازی ملی داره بازی مربی خوبی هم میشه، در حالی که اینجوری نیست. اینا چیزاییه که تو جامعه آلمان تغییر پیدا کرده، ولی تو کشور ما هنوز همون جوری که قبلا بوده بهش نگاه میشه و خب این یه سری تبعات هم داره که باید بپردازیم. اما من میخوام بگم با همه این داستانها به نظر من اتفاقا اوضاع مربیای ما خیلی هم بد نیست. اون چیزی که باعث میشه که ما استعدادامونو پیدا نکنیم اون روابط مالیه، نه کیفیت مربیای ما. اتفاقا من فکر میکنم ما مربیامون از بخشای دیگه فوتبالمون جلوترن. اون قسمتی که ما مشکل داریم بخش اصطلاح مدیریت در فوتباله، اونجاهایی که مدیرا توی چرخه باشگاه ها و توی حالا چرخه کلانتر تصمیم میگیرن و این تصمیمات تصمیماتیه که به خاطر عدم تخصص، عدم آگاهی، عدم دانش، حتی بی تفاوتی نسبت به تبعات تصمیمات، تصمیمات بسیار نپخته و بدیه و در نتیجه اتفاقای خوبی هم نمیفته. اگر که یک کسی رو شما میدارید مدیر عامل یک باشگاهی برای مثال که باید اون باشگاه رو پویا بکنه، این آدم توی معامله مدیر عامل یک باشگاه میشه و میاد توی اون پست میشینه، تمام تصمیماتش هم معامله‌ایه. اون نمیتونه برای ورزش دل بسوزونه، برای اینکه به خاطر یه چیزای دیگه اونجا نشسته و بر همون مبانی هم تصمیم میگیره. ما تا این مسائل رو حل نکنیم هیچ اتفاقی در فوتبالمون نمیفته، چون مسائل رو همه میدونن، راه حلاش با این داستانا به وجود نمیاد.
آیا افاضلان در مورد کیفیت لیگ صحبت کنیم؟ چون حالا کیفیت لیگ من همونجا سوال کنم، منظورم این نبود که شما فرمودید حالا بایر مونیخ یا حالا تیمای دیگه، منظورم این بود که قدرت بین دو سه تیمه، در نهایت بقیه تیما متوسط.
خیلی از لیگ‌های دنیا اینجوریه آقای فادی.
خب مثلا اینو اتلتیکو مادرید مثلا میاد یا فصل قهرمان میشه، یه فصل میره فینال لیگ قهرمانان، یا مثلا چه میدونم دورتموند میاد مثلا خیر بایرن رو یه فصلی حالا میگیره، یا چه میدونم در ایتالیا اینتر هست، میلان هست، یوونتوس هست، حالا باز مثلا اینتر اومد یوونتوس اون چیزی رو شکست.
ما هم به اندازه فوتبال خودمون داریم، سپاهان رو داریم، استقلال رو داریم، امسال مثلا گلگوهر نزدیک شد به این داستان، تراکتور رو داریم، ما هم تیمای خوبی که بتونن همدیگر رو به اصطلاح به چالش بکشن داریم. اما به هر حال آخر سر دو سه تا تیم با توجه به شرایط مالی و پشتوانه رسانه‌ای و پشتوانه جمعیتی که دارن خودشون از بقیه جدا میکنن، اینو من خیلی بد نمیدونم، ولی اون چیزی که فوتبال ما رو به چالش کشیده الان شرایط مالی تیم‌های ما، قول و قرارهای غلطیه که با بازیکن‌ها و مربی‌ها میذارن و نمیتونن بهش در واقع اجرا بکنن، عمل بکنن اون رو. و خب اینا کلیت فوتبال ما رو به چالش میکشه. وقتی ما میریم تو دام باشگاه آسیا تو سطوح بالا تفاوت‌ها رو بازیکن‌های با کلاس خارجی برای بیشتر باشگاه‌های آسیایی رقم می‌زنن و این چیزیه که فوتبال ما کاملا ازش بی‌بهره است، به خاطر اینکه بضاعت مالی اون داستانو نداره. ما نمیتونیم نه از لحاظ مالی میتونیم اون بازیکن‌ها رو جذب بکنیم، نه حتی اگر یه معجزه‌ای رخ بده و یکی از این بازیکن‌ها رو جذب بکنیم میتونیم مدیریت کنیم اون بازیکن‌ها رو، چون مدیریت اون بازیکن‌ها هم نیاز به دانش داره. وقتی شما میری توی لیگ مثلا ستارگان قطر می‌بینی که چند تا بازیکن بزرگ اون لیگ جذب می‌کنه، از بغلش پولم در میاد، ولی ما هیچ سازماندهی و هیچ دانشی برای این که بتونیم اصلا فوتبالمون رو اقتصادی بکنیم نداریم. هنوز نتونستیم این کار رو انجام بدیم، هیچ پلانی هم براش در حال حاضر وجود نداره و حتی بسترهای قانونیش هم دیده نشده، فقط حرفش زده شده. و خب موقعی که اینجوری عمل میکنیم اینا اشکالات همون اشکالات مدیریتیه که خدمتون عرض کردم. تا اینا رو ما حل نکنیم چالش فوتبال ما حل نمیشه.
بله آقای افاضلی، حالا امشب بازی مهمی برگزار میشه، تیمای سقوط کرده، نه این تیمایی که در حوالی سقوط هستن، بازی هست، سه تا بازی حساس است و بازی بالای جدول که استقلال و سپاهان، پرسپولیس و پیکان هم در ورشگاه شهر قدس و همچنین جنگ سهمی هم هست وسط جدول بین تیمای فولاد و گلگوهر و تراکتور و اینها. امشب چطور میبینید؟ به نظرتون کی قهرمان میشه؟ کی نایم قهرمان میشه؟ کی سهمیه میگیره؟ کدوم تیم سقوط میکنه؟ میتونید ما پیش بینیتون رو بگید؟
نه، پیش بینی که کار خیلی مشکلیه طبیعتاً، با توجه به جدول اون چیزی که روی کاغذ میبینیم شانس پرسپولیس برای تکرار قهرمانیش بیشتر از بقیه تیم‌هاست، یعنی بیشتر از سپاهانه، چون هیچ راه دیگه‌ای بین این دو تیم از تیم برای قهرمانی الان وجود نداره. و برای سهمیه اونجا خب سخته که بگیم که دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی اون چیزی که خیلی به نظر من مایه تأسفه اینه که دو تا تیم با ساختار ما، با ثبات ما در پایین جدول دارن دست و پا میزنن. دو تا تیم بزرگ ما که سابقه قهرمانی تو جام حذفی و یا جام لیگ برتر ما رو دارن، سایپا و زوباهن، که به نظر من سقوط هر کدوم از این دو تا باشگاه بزرگ فاجعه است، یعنی برای فوتبال ما جبران ناپذیره. برای اینکه ما بتونیم یه تیمایی رو جایگزین اینا بکنیم با این ساختار و این شکل، واقعا سخته توی فوتبال ما که انقدر در مشکلات مالی هست. و امیدوارم که به هر حال شاهد اتفاقای شبیه این دیگه نباشیم، که تیمایی با این شرایط واقعا پایین جدول باشن و برای فرار از سقوط دست و پا میذارن. یکی دو تا خبر بعد هم داشتیم راجع به یه سری مسائلی ظاهرن در اردوی تراکتور
بود. ترک کرده بودن. حالا یه سوال آیه افاضلی، سوال بامزه یا بدون رد به بحثمون، آقای کیروش که شما معرفی کردی با کفاشیان سرمربی عراق شده ظاهرا.
اطلاع ندارم، نمیدونم.
بله قطعی امروز سرمربی عراق شده شون.
خب اگر کیروشون سرمربی عراق شده،
رسانه های عراقی گفتن، عراق اسپورت و اینها گفتن، الان من دارم چک میکنم
آیا فدراسیون عراق رسما اعلام کرده یا نه. این یه
بله بله،
رسما اعلام نکرد، رسانه های عراقی اعلام کردن،
ولی به احتمال زیاد دیگه ایشون سرمربی میشه.
این بالاخره تقابل عجیبی هم شکل میگیره، یه جوری انتقام ایشون هم هست دیگه. حالا یه جوری
اگر که ایشون سرمربی عراق شده، واقعا خدا به داد فدراسیون عراق برسه با اون رفتاری که ایشون داره. و ما هم میتونیم انتظار داشته باشیم که یه تیمی با 11 نفر دفاع میکنه جلوی ما بس حالا باید بریم دنبال راه حلایی که بتونیم جلوی این شرایط